اهمیت جایگاه فطرت از دیدگاه شاه آبادی و امام به خوبی آشکار شد.
ما یکی از بحثایی که استاد مطهری در آثار خودشون دارن، دیگرانی هم اشاره کردن در تحلیل منشأ دین، وقتی اشاره میکنن در نقد دیدگاهی که در غرب مطرح شده، دیدگاهی که امثال فروید مطرح میکنن، مارکس مطرح میکنه، دورکیم مطرح میکنه، هر کدوم به دیدگاهی میپردازن و نهایتا به این نتیجه میرسه که اون چیزی که از منابع دینی ما در باب منشأ دین به دست میاد مقوله فطرته. این نکته برآمده از دیدگاه شاهبادی یا نه، دیگرانی هم این نکته رو گفتن، ولی خب با شیوه جدید و ابداع خاصی های شاهبادی تعریف کنه.
از اونجا که جناب آقای شهید مطهری علی الله مقام شریف شاگرد امام بوده، دو دوره الی سه دوره تقریرات فلسفه رو از سال 1316 تا سال 1331، دو دوره الی سه دوره تقریرات فلسفه و تقریرات اسفار بر جلد 8 و جلد 9 رو پیش امام خوندن، یقینا این مبانی از امام
گرفته شده.
از امام گرفته شده، امام هم متأثر از جناب آقای شاه آبادی یقینا. بله،
یعنی از جهت پیشینه ای ما قبل از این سراغ نداریم کسی
با بیم. این رویکرد نه، گفتم پراکنده، یعنی باب مستقلی هم نوشته نشده، یک باب مستقل، یک فصل مستقل تحت عنوان باب الفطرت مثلا.
مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان در باب منشأ دین اشاره به مقوله فطرت میکنن.
بله، ولی نه به نگاه آقای شاهبادی که ذوقی و فطری، عرفانی و با پشتوانه عقلی و استدلالی.
یعنی خب پس اصل بحث فطرت رو متفکرین ما در نظر داشتن.
بله، ولی به طور پراکنده.
بله، بشه این شیوه که میفرمایید. بله،
خب تعریف فطرت و نگاه آقای شاهبادی به فطرت. ما در این قسمت تلاش داریم مبحث فطرت رو و ارتباط اون با معرفت شناسی و انسان شناسی که همون سلوک عملی هست رو از طریق آثار آقای شاه‌آبادی و امام، حالا ناگزیریم امام، چون امام آینه آثار شاه‌آبادیه و خیلی بحث هم
عجین شده بحث های از امام و دیدگاه شاه‌آبادی.
در بحث های سلوک عملی این آقایون در بحث فطرت جعل اصطلاح کردن، یعنی اصطلاحاتی که شاید بگیم الان در آثار کتب دیگر از حکما یا عرفا دیده نشده، مثلا فطرت کاشفه، یا امام فطرت محجوبه و محبوبه. جعل اصطلاحات که الان بعدا به اقسام فطرت میپردازیم،
فطرت محجوره هم بعضی به کار میبرن.
بله، مثلا مخموره اینا هم آوردن. این جعل اصطلاحات دست آقای شاه‌آبادی رو باز کرده که براحتی بتونه به بحث شریعت و مبانی شریعت بپردازه. خب بحث فطرت هم در بحث‌های معرفت شناسی تحت عنوان مبدأ شناسی، خداشناسی، امامت، نبوت و حتی معاد، و در بحث‌های انسان شناسی که بحث سلوکی است و با توجه به اون اصطلاحات سلوکی که حالا تحت عنوان لطایف سبعه، هفت بطن درونی انسان که از مرحله قلب شروع میشه، به مرحله روح میرسه، به مرحله سر میرسه، به مرحله خفی و اخفا میرسه. بحث بطونی هم اونجا این آقایون هم استاد و هم شاگرد، هم شاه‌آبادی و هم امام از فطرت بحث کردن. ببینید در بحث معاد، حالا من یه اشاره کوچیک نرسیدم بهش، بعدم برسیم انشاءالله، ما توضیح خواهیم داد. در بحث معاد بعضی از عرفا مدعیان که همه خالد در جهنم نیستند، بعد از مدتی عذاب برای این افراد قطع میشه،
حالت چشش و گوارایی پیدا
میشه. با مبانی که اینا بیان کردم، بعدها جناب صدر این مبانی رو جواب میده، مرحوم سبزواری جواب میده، علامه در المیزان جواب میده و میگن خلاف ضرورت دینی و شریعته. یعنی قرآن صراحتا میگه خالدین فیها ابدا،
یعنی عذاب رو معنای بله. درد و رنج داره.
بله، بله. ولی امام جمع میکنه بین نظر اهل معرفت و مبانی جناب آقای شاه‌آبادی.
به چه شکل؟
ایشون لوازم اون کلام اهل معرفت رو میپذیره، اما به قلم مبانی شاه‌آبادی مطلب رو باز میکنه. که خلاصه شما میگم، ما بعدا به این بحث میپردازیم. امام میگه خالد در جهنم داریم جز ضرورت شریعت ما است، اما خالد در جهنم کسی است که نور فطرت درش خاموش شده باشه. یعنی اصلا اوج بحث، امام داره حرفمه آقای شاه‌آبادی رو وسط میکشه، میگه کسی که نور فطرتش خاموش شده، این خالد در جهنم. بحث‌های فطرت خیلی این دو بزرگوار جانانه وارد شدن که انشالله اگر مجالی باشه ما بهش پرداخت
انشالله. حالا ما فرصت چندانی نداریم جناب صاحبی، ما تعریف فطرت رو به شکل اجمالی در این برنامه داشته باشیم تا در برنامه بعد به شکل تفصیلی هم به جهت لغوی هم به جهت اصطلاحی ما در این بخش پایانی اشاره داشته باشیم. خود این واژه فطرت خود در چند جای قرآن اومده دیگه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، مینیم واژه قرآنیه، قطعا بزرگان ما متأثر از قرآن این رو مطرح میکنن. تعریفی از اون رو داشته باشیم تا انشاءالله به تفصیل برنامه بعد رو اختصاص میدیم برای تحلیل مفهومی این مقوله.
بله، فطرت در لغت از ماده فطره به معنای پاره کردن، شکافتن و آفرینشه.
درسته.
و بر یک کیفیت خاصی دلالت داره، یعنی یک کیفیت خاصی از شکافتن یا نوع خاصی از آفرینشه. در مورد لغت فطرت ما در حدیث هم داریم کل مولودن
یولد
علی الفطرت، هر زاده‌ای بر نوعی خاص از سرشت طبیعتش آفریده شده که آمادگی پذیرش دین رو داره اگر به حال خودش رها بشه و مانعی پیش نیاد. اگر مانعی پیش نیاد شاید همون دین رو بپذیره،
یعنی همین آفرینش خاصش به گونه‌ای که دین رو میپذیره.
بله، خب فطرت در معنای اصطلاحی حالت و کیفیتی در آفرینشه که منشأ بعضی شناخت‌ها و رفتارها میشه.
درسته.
از این رو ما تو فطرت نوعی هدایت تکوینی میبینیم که دو قلمرو شناخت و احساس رو در خودش داره. خب این فطرت تکوینی اکتسابی نیست.
درسته.
هبیست، خدا داداش
بخشیدنیه.
حالا ما قبل از اینکه به طور کلی وارد بشیم، حالا اجماله اینو بگیم که جناب آقای شاه‌آبادی این تعریف ها رو وارد نشده. جناب آقای شاه‌آبادی از اونجا که فطرت رو از مقوله ماهوی نمیدونه و از سنخ وجود میدونه، اصلا این تعریف رو وارد نمیشه که انشالله ما در جلسه بعد بهش میپردازیم.
این در واقع تعریف شدنی نمیدونه که انشالله الله توضیحش رو در جلسه آینده از زبان شما بشنویم. تشکر میکنم جناب آقای صاحبی در برنامه امروز رواق معرفت در باب مقوله فطرت از دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی و حضرت امام به مباحثی اشاره کردید. البته ما بیشتر چون جنبه بحث مناظر شخصیت آقای شاه‌آبادی پیش رفت و آثار مرحوم آیت الله محمد علی شاه‌آبادی در بخش پایانی برنامه فقط به تعریف اجمالی از فطرت پرداختیم و وجه اهمیت مقوله فطرت و اینکه چرا ما به شخصیت آقای شاه‌آبادی در باب فطرت میپردازیم، جناب استاد صاحبی مطالبی رو اشاره کردن که اگرچه مقوله فطرت در گذشته هم بین متفکران ما مطرح بوده، اما به عنوان یک نظریه و طرح جدی از سوی مرحوم آقای شاه‌آبادی در آثار قلمیشون در کتاب شذرات المعارف و به شکل اختصاصی در مباحثی که در خدمت حضرت امام ارائه میشه این مباحث رو مطرح میکنه و حضرت امام هم در آثار خودشون به این مقوله میپردازن و مقتضیات بحث فطرت رو از منظر فلسفی و عرفانی به همراه اون دیدگاه اختصاصی که آقای شاه‌آبادی مطرح میکنن میبینیم در دیدگاه این دو فرد بزرگ به عنوان استاد و شاگرد مطرح میشه که انشاءالله در مجال آینده توضیحات بیشتر رو از زبان حجت الاسلام باقر صاحبی خواهیم شنید. تشکر میکنم از شما جناب صاحبی در برنامه امروز رواق معرفت و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا برنامه آینده خداوند یار و نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز. چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بهترین یاور هستی، خداوند رحمان و رحیم. سلام به همه شما خوبان. امیدواریم در این پاییز خوشرنگ شور و هیاهوی باد و بارون به همه ما یادآوری کنه که ما هم با یاد خوبان روزگارمون اهل حرکت و تغییر باشیم و بهترین فصل زندگیمون رو رقم بزنیم. با احترام، یاد یاران امروز رو به شما همراهان عزیز تقدیم میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
اهل تماشا بودن که کار سختی نیست. میشه مدام به حال یه عده قبطه خورد و با گفتن این جمله که شهادت سعادت میخواد خیال خودمون رو راحت کنیم و مثل روزای تکراری دیگه غرق عادت‌هامون بشیم و اگه جایی به حضورمون نیازه اما خطری آسایشمون رو تهدید می‌کنه بگیم سری که درد نمی‌کنه که دستمال نمی‌بندن و بعدش هم پشت ترس‌هامون پنهان بشیم. اما زندگی پرماجرای آدمایی که تاریخ رو رقم زدن راه و رسم تازه‌ای رو به ما نشون میده. آدمایی مثل شهید محمد محمد علیزاده که روایت عمر کوتاه اما پربارشون رو به اتفاق مرور میکنیم.
من که به عنوان یه پدر شهید عنوان بکنم، ایشون بر مبنای ولایت به حدی استوار و پایدار بودن که در مصاحبهشون میگوین ما در این لوای قربت در ولایت امر مسلمین گویا باشیم که الان امام رو به نام فرزند زهرا که در این موقعیت حساس قربت ایشون نیاین به ما بگن که من پسر زهرا تنها هم، ما بگیم فرزند زهرا رو یاری بفرماییم. همیشه متن و نظر ایشون بر این استوار بودن که به برادرها به دوستان که شما تابع ولایت باشین که ما هرچی داریم از ولایت امر داریم.
همه آنها پرتوهای از شمس وجود حق هستند که در این ظلمتکده تابیدند تا جهان را به نور ولایت روشن کنند. ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است و این چنین آینده از آن ماست. العاقبت للمتقین.
ایشون از امر واجبات و مستحبات، من که به عنوان یه پدر شهید عنوان بکنم گویا نمی باشد، ولی از دوستان ایشون بشنویم بهتر. کاریشون همیشه از نظر واجبات اول وقت در نماز خوندنشون، قرآن خوندنشون، اون موقعی که به حد بلوغ نبودن، بعد شبها در شب زنده‌داریشون، حالا برنامه معلوم شده. قبل از انقلاب جایگاهیشون و امثال برادرانیشون که حدود این طلبه ها در امریکلا 18 نفر در یک جا قوم بودن. ها جاها امریکلا آمدن ایشون جایگاهیشون بود کریم رحیم، که الان خب مشخصه، ولی قبل از انقلاب خیلی برای ما مهم بود و ارزش زیادی داشت. هر وقتی بچه های ما، نه این همسال دوستان، این دیر می کردم بچه جان کجا بودی، به ما می گفتن که بابا جای ما کجاست. هم دیدیم ساعت 11 شب، 12 شب، 1 شب دست جمعی برادرا جایشون به کریم رحیم زیارت عاشورا، اون موقع قبل از انقلاب. یکی از مهمترین افکارش و علاقهش این بود برای اینکه همیشه نظرش به این که من به عنوان یک طلبه درس بخونم، که حتی ایشون سال سوم راهنمایی رو تمام کردن، بعد بلافاصله به ما گفتن که بابا ما میخوام بریم حوزه.
اینجا بوی بهشته، عطر دلنواز بوستانهای تجری من تحت الانهار، نسیم خنک صباح و صالحین. اینجا قدمگاه معطر عشاق سید و شهداست، قدمگاه پروانه های عاشقی که به قافله شهدا رسیدن، قدمگاه پروانه های شهید.
شناسنامه میتونه یه تیک کاغذ باشه با عددهایی که هیچ نسبتی با بزرگی وجودت ندارن، درست مثل وقتی که بار امانت سنگین خدا رو روی شونه های محکمت احساس کردی و دل به دریا زدی و لبخند رضایت مادر هم بدرقت کرد.
به همیشه به همه کار همش بره بره اشامه بره نماز و بره خدا رو اشامه دونسته می به دنیا می به در نخرد. به خدا من شم نمازی و بره کار رو مثلا از من خواست با بیرون رو بازار با معامله اگنن، گفت ماما من 8 سال بچه بیه، گفت ماما من سخته تو معامله اگن وسایل های آقا بروین مغزه به علمه امه ورمه اینجوری بیه بیرون اخلاق و بره کار رو، هم شم نمازی و بره کار رو بره محبت و و دیگه دنیا می به در شم گفت دنیا من به در نخرمه.
میدونم که پر کشیدی مادرم مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم مادرم. میدونم که پر کشیدی مادرم مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم 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 مادرم. تو بودی هوای پاک لحظه هام، تو بودی که از خدا گفتی برام، هنوزم تویی که دل سوز منی، هنوزم تویی که می سوزی به پام. میدونم که پر کشیدی مادرم مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم 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 مادرم.
طلبه کم سن و سالی مثل تو که حقیقت درس و بحثش رو میون آتیش و خاکستر فهمیده، دیگه از هیچ امتحانی حراسی نداره. چون میدونه راه پرپیچ و خمی رو طی کرده تا از حرف به عمل رسیده و از دعا به دعوت.
ایشون آج آقا 17 سال 3 ماه کم سنشون بودن. اولین برنامه‌ای که ایشون داشتن برای رفتن به جبهه سنشون 12 سال بود. ما سرکار بودیم، مشغول بودیم، بعد موقعی بود که بچه های زیر 15 سال میبایستی با رضایت نامه پدر و مادر برای جبهه مشرف میشدن. منداش حاج آقا ماشاءالله این سن ایشون 12 سال بود ولی از قد رشدشون خیلی رشد بالایی داشتن، رشید بودن. موقعی که میخواستن برن جبهه برادران بزرگوارمون خب ایشون رو میگفتن که شما سنتون کمه، بایستی نامه پدر مادر داشته باشین. خب ما که میشناختم منداش به عنوان ضوابط اون روز، ایشون یکی حرفاش به مسئول مقابل این بود که آقا شما چیکار به سن من دارین؟ شما ببینین قد من رو نگاه کنین، امیری بشت من ببینین چقدر من از نظر قد رشدیم بزرگم، واقعا هم هیکلمندم بود. بعد برای این که گفتون خب ضوابط اجابه، گفتون نه ما به قد رشد شما رو کار نداریم، به سن شما کار داریم. ایشون با ناراحتی تمام گفتن که خب الان بابا که نیست. بعد آمدن خونه به مادرش صحبت کردن، مادر رو بلا فاصله ماشین سوار کردن بردن با بول به سرک قصد سابق بود، الان دانشگاه شده، دانشگاه علوم پزشکی شده، که اونجا حضوراً ازشون نام امضا گرفتن که ایشون مرحله اول سال یعنی سن 12 سالگی رفتن جبهه. بعد 4 بار رفتن جبهه، این مرحله بعدی 5مین بار بود. آجا مادرش به ایشون گفت که بچه جون شما، ما یه دونه پسر داریم، آرزو داریم شما برای شما عمامه بزنیم تا حتی برای شما عروسی بکنیم. گفت بعد به مادرش میگه که مادر من روز 45 روز دیگر میام، دیگر نمیرم، شما بعد از 45 روز حاجی نظر خودتون هر کار میخواییم بکنیم بکنیم. ولی حاج آقا بدون حق روز 45 روز آمد ولی جنازش آمد.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه، رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده، دل آسمون گرفته داره یک نفس میباره، بی تو چشم آینه خیسه، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره.
آماده بودی و مشتاق، انگار دقایق زیباترین دعوت را می دیدی و می شناختی که قبل از رسیدنش با ما از خودت گفتی و آرزویی که شایستش بودی. دلم می خواهد در واپسین لحظات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از من راضی شود و سرم را بر زانو بگیرد. دلم می خواهد در آخرین لحظاتم چشمم به نور او روشن و قلب و زبانم به ذکر او گویا شود.
آخری که داشتیه گردی که ماما من داشتوم خدا حافظ بادم پسر، اگه خونه شهید، اگه خونه معلول باوی من معلول دارم، اگه خونه اسیر باوی صدام تصورت کشیده بازنه من دل ندارم، اگه خونه شهید باوی فدای علی اکبر بباش، من خیلی دوست دارم. اگه خدا من یه تو فرزنم نده بود هم ات داشتم. اگه خدا من نده بود خالی گله هم کردم خدا جا. صد هزار کروش شکر که من خدا ات فرزنم مرد و ادیرام بوده. ولی ویم ده دست آسمون باورده من پش پشت بازو کده مامان احسن احسن و من بسر بطر ببخشیم به آقا علی اکبر. بعدم ویشی عدید آدم بود و بعدم بسر به اتم قطع بلا رو ببینم برو ای دوارم بیام و مرخلا کن که صورت ونی نور و انگار که علی اکبر در می جلو همیجه من ببر ببخشم به علی اکبر امام حسین.
خانه پر شده از عطر صدای تو، از نسیم آمدن تو به لحظه های مهربان باغچه. مادر حتی به گلدان های کنار باغچه که می رسد به نیابت از تو سلامی عاشقانه می کند و آرام در گوششان چیزی می گوید. مادر عاشق همه پرنده هایی است که مهمان آب و دانه های گندمش می شود. آخر پرنده ها مادر را یاد تو می اندازد، یاد روزهای پروازت، یاد رفتنت، یاد پرپر شدنت، یاد پلاک کوچکت.
افتخار می کنم که خواهر طلبه شهید محمد محمد علیزاده هستم و توقعاتی که از این دولت مردان دارم این استش که بیان واقعا راه شهدا رو ادامه بدن، خونشون رو پایمال نکنن، بعد مخصوصا نسل جوان که بیان راه خون شهدا رو ادامه بیان بدن. بعد از زنان هم بیان این توقع رو دارم که عفت و پاکدامنی خودشون رو بیان حفظ کنن، چرا که این کسانی که مثلا به شهادت رسیدن اینها فرزندان مثلا کودکان یا نوجوانان 12 ساله یا 13 ساله بودن، کوچک یا بزرگ، بالاخره پیر و جوان مثلا بودن. از اینها من مثلا از الان توقع دارم که این کسانی که کودک بودن نوجوان بودن بی خود خون خودشون رو به هدر ندادن، کسانی بودن که برای دین اسلام اومدن تلاش کردن تا اینکه این درخت اسلام رو بیان پربار کنن، برشن با این شهادت خودشون. و ما هم از اینها توقع داریم که این شهادتی که اینها اومدن گرفتن، به شهد شهادت رو گرفتن نوشیدن و خداوند گرفته شامل حال اونها گرفتش کردش، و ما هم بیایم راه شهدا رو بیایم ادامه بدیم و هیچ وقت پایمال نکنیم.
ای کسمت یه ستاراست توی قربت خیابون، زیر سایات قد کشیدم مثل گنچه ها تو بارون، مثل گنچه ها تو بارون. تو پریدی تا مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، سرد و بی صدا نمیره.
با خنده‌ای که عکس تو در بر گرفته است، دیوار خانه چهره دیگر گرفته است. چشمان من همیشه همین جا کنار توست، اینجا که خاک بوی کبوتر گرفته است. امیدواریم وجودمون با گفتن و شنیدن از خوبان بی ادعا سرشار از شوق خوب بودن و خوب موندن بشه، تا یاد یارانی دیگه در پناه مهر بی پایان خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
ای که کوچمون با اسمت شده سر بلند و روشن، این روزا به جای هر کس قصه هامون از تو میگن. با تو من موجم و ماهی، سمت دریای تو راهی. اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی. ای که اسمت یه ستاره است توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل غنچه ها تو بارون.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنو ز عطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.